به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در ایران هست. از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست. 45 دقیقه مدت این برنامه زنده هست که نیم ساعت از اون گذشته. من به شما سلام میکنم اگر به ما تازه پیوستید یا اینکه به هر حال همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو در ادامه خواهید شنید. قبل از اون البته خبرها رو بشنویم با مینا بهرمست.
با سلام دوباره به شنوندگان عزیز، گزارش‌ها حاکی است که از 14 روزنامه‌نگار ایرانی که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران بازداشت شدند، یک نفر آزاد شده و 13 تن همچنان در زندان هستند. رسانه‌های داخلی ایران از بازداشت 14 تن از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق، آرمان، اعتماد، بهار، هفته‌نامه آسمان و خبرگزاری ایلنا خبر داده بودند. بر اساس این گزارش‌ها این عده در هجوم ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه‌ها بازداشت شدند. گزارش‌ها که از آزادی مطهره شفیعی یکی از بازداشت شدگان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی بازداشت اخیر شماری از روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت کلمه چاپ شده این بازداشت‌ها را یادآور حرکت ضد انقلابی توقیف فله‌ای مطبوعات در اوایل سال 79 و به منزله ارسال پیامی دانسته است که اگر انتخابات سال 88 در صندوق‌های رأی مهندسی شد، این بار قرار است از همکنون با مهندسی امنیتی نظامی مانع از شکل‌گیری هر گونه حرکتی برای نجات کشور از وضعیت ایران سوز فعلی شود. منوچهر متکی وزیر خارجه سابق ایران در یادداشتی در سایت اینترنتی خود از پیشنهادهای ایران درباره محل مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 انتقاد کرده است. منوچهر متکی در این مطلب که روز شنبه نوشته شده و خبرگزاری مه نیز از آن نقل کرده، پیشنهادهای ایران را درباره محل مذاکرات ناپخته خوانده و گفته است که با توجه به شرایط عراق، مصر و مواضع ترکیه در ارتباط با سوریه، اساساً انجام این مذاکرات در خارج از کشورهای مذاکره کننده برای ایران منفعت خاصی ندارد. فرمانده نیروهای فرانسوی در مالی اعلام کرده است که شهر تیمبوکتو را از شورشیان مرتبط با القاعده پس گرفتند. او به خبرگزاری‌ها گفت که نیروهای مالی جای شورشیان را خواهند گرفت و افزود که تلاش کردند از آسیب رسیدن به این شهر تاریخی در فهرست یونسکو جلوگیری شود. شورشیان بدون جنگ از شهر عقب نشینی کردند. همزمان شهردار تیمبوکتو به خبرگزاری رویترز گفته است که شورشیان 4 روز پیش کتابخانه نسخه‌های خطی تاریخی را آتش زدند. ملکه هلند ملکه بیاتریس اعلام کرده است که به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. ملکه بیاتریس که چند روز دیگر 75 ساله می‌شود، در سخنانی در تلویزیون هلند اعلام کرد که پسرش شاهزاده ویلم الکساندر که 45 سال دارد در روز 30 آوریل 10 اردیبهشت جانشین او خواهد شد. و مخالفان در مصر با رد دعوت محمد مرسی رئیس جمهوری به گفتگوی ملی خواستار تظاهرات در روز جمعه شدند. در بیانیه جبهه نجات ملی از مردم خواسته شده است با تجمع در میدان تحریر قاهره و سایر شهرها بر لزوم دست یافتن به اهداف انقلاب تاکید کنند. محمد مرسی روز دوشنبه از جبهه نجات ملی خواست در گفتگوی ملی با او و سایر سیاستمداران شرکت کنند، اما مخالفان میگویند که این دعوت بی محتوا است. مخالفان اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند و دولت را مسئول خشونت‌های چند روز گذشته می‌دانند.
متشکرم. اینا بهرامس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب. ما هنوز حدود 10 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و در این 10 دقیقه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، باز هم درباره مسائل و مشکلات چاپ و نشر ادبیات فارسی. در این 10 دقیقه همراه مرتضی قاسم فر باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنج شنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوانیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورقبازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده‌ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نید و 3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورقبازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه دیدیم راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید کشوی میدش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان و دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه، خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده ای شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که می نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی می نویسه که هست و همون شکلی می نویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ت یا بخوایی حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره، این کارها خیلی آسون تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما یعنی همین کار آخر در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونست اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقعی گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست باز مخ پیچ و خم پیدا میکنه، باز ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها، مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره، و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر میگیره که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب هفت جلدی نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. بنابراین این بند استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قراره اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می نویسم در مورد جامعه که یا آینه ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسم.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که یه ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کاروری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بستر قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.